در مورد رضی عبدالله بسیاری آمون در آمون باب نام انفضاله ان عدالت عثمان ان عبدالرحمانه به رضی عبدالله این هر چی گشتی دلاش نگردیم
اجالتاً از مجاهی بدان
از دابا اصفایی میکنم این تنها جنزایی در دور علم اجمالی که ترمیدی هست که در آقا جانو تیزایی شد اما گرم تایی کنم این شبه بدویگه هست اگر علم اجمالی اومد اطرافش رو برده سالی از اون فرمیدی پنج رو زرفه سه تاش نجسه از دارم خارج کنه وقتی علم اجمالی اومد اطرافش رو برده جست کرد و اینجا واجب الاجتناب در اطراف و شغل بدوی این رو چطور راه داره؟
ببینید در اطراف علم اجمالی وقتی شبه بدوی متصوره که انحلال به عمل بیاد و در دید ابتدایی قبل از انحلال شبه علم اجمالی است، شبه بدویه نیست. پس از که عملیات انحلال صورت گرفت یک قسمتی محققا یا منجزا در محدوده علم باقی میموند، یه موردی جزئی که خارج از اون محدوده هست پس از اون عملیات میشه شبه بدویه. برای سلامتی آمین دعا سلامتی بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره احكام نجاسات بحث میکردیم گفتیم که نجاسات معدود است و این معدود بودنش اشعار به این مطلب دارد که مخالف اصل است. عددشون مشهور 10 تا اعلام کرده اند که گفتم شاید چندین بار اگر خواستید فتوای مشهور رو پیدا کنید متن شرایع و متن لمعه نه شرح لمعه. بله مشهور 10 تا میگرد اما متأخر متأخری از زمان صاحب عروه به این طرف 12 تا که اون دوتایی که اضافه شده است عبارت بود از بسیار به خود آیه سلطانی تو باقید. برای شما اول و دوم از موارد یا از نجاسات رو گفتیم، اول و دوم بول و غایت. این دوتا را گفتن محل اجماع اتفاق، بلکه سید الاستاد قدس الله نفسه زکیه می فرماید از ضروریات است. که گفته شد رتبه بندی ها از نفی خلاف یک پله میریم اجماع، بعد یک پله بالاتر تفرق، بعد یک پله بالاتر ضرورت. اینا را به ذهنتان سپرده اید.
شک در ضرورت، نفی ضرورت
بله، شک در ضرورت برمیگردن به تسالو میشود تسالو. من اینها را اگر ذهن شریفتون خبر بدهد یکی یکی برای شما شرح دادیم انگار پارسال یا اوائل سال. خب مضافاً بر این که ضرورت هست، صاحب جواهر قدس الله و نفسه و زکیه یک مطلبی را مصطفی از نصوص بیان فرمودن و آن این بود که طهارت و نجاست بول و غایت حیوان منوط است به مأکل و مأکول و لحم بودن و محرم الاکل بودن.
اما تبعیت
بگید، تبعیت مطابق با تسامح اشکال ندارد. فعلا بهائم را بحث میکنیم، طیور را بگذاریم، بحث طیور باب و محراب جدایی دارد، محل نقاش و نزاع هست. این دو تا مطلب به عنوان دو تا قاعده قطعی و مسلم از نصوص و فتاوا استفاده می شود. قاعده اول کل ما لا یؤکل لحمه فبوله و خرعه نجس.
یؤکل لحمه
لا لا شد کنیم از زن شما از فرط وضوح یا من یا من هو اختفا فرط قربه. قاعده دوم کل ما یؤکل لحمه فبوله و خرعه طاهر. این دوتا قاعده بود. گفتیم که این دوتا قاعده رو به این مضمون تقریبا صاحب وسائل دوتا باب عنوان زده است برای همین دوتا قاعده. قاعده اول که ما لا یؤکل لحمه بود، باب 8 از ابواب نجاسات وسائل و شیعه جلد 2، عنوان بابم همین است، باب و نجاست البول والغائط من الانسان و من کل ما لا یؤکل لحمه، با یک شرط. شرطش چه بود؟
سیلان.
احسن تو ادا کان لهو نفس سائله، به شرط این که نفس سائله داشته باشه. این شرطش بود که گفتی با این شرط. این عنوان این باب 7 روایت دارد. روایت دوم این باب رو فقها از صاحب حدائق تا سید الاستاد تا صاحب جواهر و شیخ انصاری این روایت مستند این حکم ذکر شده است. حدیث 2 از همین این باب سند رو بخوانیم. و عنه و عن ابیه، عنهویی که اینجا میبینید عن
شیخ توسی
علی ابن ابراهیم، هر کجا عن ابیه آمد بالای 90% مال علی ابن ابراهیم مال ابن قولوی هم عن ابیه دارد، ولی عن جعفر ابن محمد عن ابی. جعفر ابن محمد اسم خود ابن قولوی هست، از پدرش هم نقل میکنه. خوش به حالش. وعنه عن ابیه عن عبدالله ابن مغیره عن عبدالله ابن سنان عن قال قال ابو عبدالله اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه. این حدیث رو به خاطر این متن شاید مستند حکم قرار دادن. متن جمع جور، مختصر و مفید، واضح و روشن. ارسل ثوبک من ابوال ما لا یوکل و لحمه. سند هم که اجمالا آشنا شدید دیگه، سند هم درسته دیگه. عبدالله ابن مغیره هم از اجلا و ثقات است و توثیق خاص دارد. عبدالله ابن سنانه که میشناسید، بقیهش هم که آشنا هست و شناخته شده. حدیث صحیح هست و البته سید الاستاد این حدیث رو حسنه میگرد. به چه جهت؟ خاطر
ابراهیم.
احسنت و ماشاءالله خیلی تو باقی دیگه با خود خودشان. ابراهیم ابن هاشم مدح دارد، توثیق صریح ندارد. مدحش چیه؟ فرزندش اون همه روایات ازش نقل میکنه. اعتماد فرزند پدر یه دونه مدحیست بسیار برجسته. البته این نظر استاد در قبل بود، اخیراً ایشون این راوی را موثق می‌دارن و حدیث هم می‌شود صحیح. مستند ما در این با پشتوانه این قاعده همین این روایت، مضافاً بر روایات دیگر که در این باب آمده، یک روایت دیگر هم که اطلاق دارد در باب اول آمده از صحیحه.
از
آن
روایت سوم.
بله روایت سوم. بله. بله درسته. ما به همین یک روایت اکتفا میکنیم به عنوان نموذج، به دلیل اینکه اصل مسئله از ضرورات. فعلا یک روایت دیگر را از باب اول نقل بکنیم برای استحکام مطلب و اطلاقش هم در ضمن بحث به درد ما میخورد.
فقط این ابوال داره
ما تو نداشته باید. احسنتون، سؤال خوبیست، بهش میرسیم. خیلی سؤال خوب. صدر من اهله و واقع قبل از 5 دقیقه فی محله. بعد از 5 دقیقه بحث میکردم انشاءالله. باب اول از ابواب نجاسات. حدیث اول محمد ابن الحسن که به اسناده عن الحسین ابن سعید. این اسناد براتون آشناسته، شیخ طوسی اسنادش به حسین ابن سعید، حسین سعید اهوازی، صحیح است. عن صفوان عن علا عن محمد. صفوان، صفوان ابن یحیی که از اصحاب اجماع. عن علا، علا ابن رزین از اجلا و ثقات به خصوص. عن محمد، به ندرت محمد ابن مسلم به کلمه محمد تنها هم اطلاق می شود. عن محمد ابن مسلم عن احدهما الصادقين عليهما افضل الصلاه والسلام قال سالته عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين. دو تا مطلب دارد، یک اصل نجاست، دو حکم نجاست که تطهیر مرتین میطلبد. این روایت سندش از اسناد قوی و صحیح اعلایی اطلاقش هم معلوم بلعن احدهما، ولی مزمره میشن مزمره ای که دوتا قرینه داریم که مزمره بودن اینجا دیگه هیچ ضرری ندارد. اول خود احدهما دیگه صادقه، و ثانیا مزمره مشایخ ثلاث هیچ عیب و ایرادی ندارد. ما ینقلون من قبل نفسه. این روایت پشوانه شد برای قاعده اول. این قاعده را از این روایت استفاده کردیم، اطلاق رو هم از روایت اول گرفتیم. دست پر بیایی یک قدم جلوتر که حاج آقا فرمودن این روایت فقط ابوال رو ذکر میکند، غایت و خرق و زرق و اینها در کار نیست. اونا رو از کجا استفاده کنیم؟ جوابش رو بلدید. جوابش مطمئنن قول به فصل بین این دوتا مدفوع وجود ندارد. حکم بول و غائط از یک انسان، یک از یک فرد یا یک حیوان یا یک انسان یک حکم خواهد داشت. فرق بین حکم بول و حکم غائط در یک فرد اصلا وجود ندارد. قول و فرد به فصلی اصلا در کل بدن فقه دیده نشده. بله. دوتا هست حکمش، حکم دوتا هست، یعنی نمیشه بول طاهر باشد قاعد نجس باشد، قاعد طاهر باشد بول نجس باشد، دوتا حکم ندارد.
در
تطهیر
فرق
گذاشتن، در تطهیر فرق در نجاست تطهیر، در نجاست تطهیر، ولی در تطهیر با شوخی که از ساره داریم در تطهیر هم فرق میکنن، در وجود خارجیشون هم فرق میکنن. اونوشه بله به حضور شما این مطلب رو که گفتیم الان بریم یک سری بزنیم از قاعده دوم. قاعده دوم ما در باب نه در همین وسائل ابواب نجاسات، باب نه حدیث مطالعه دارید؟ حدیث
چهار؟
نه اونجا دید، حدیث دوازده. از این حدیث دوازده دو تا مطلب استفاده میکنیم، یک پشتوانه برای قاعده دوم، دو همان مطلبی که سوال کردیم را جوابش میدیم که چرا ابوال گفتن. اینجا ابوال نیست، ما یخرج من بطنه یا ما یخرج من هو، دلالت رو بر مطلوب کامل میکنند. روایت شماره دوازده، سند رو بخونیم. عن المفید، عن جعفر ابن محمد، عن ابیه، عن سعد ابن عبدالله، عن احمد ابن الحسن، عن عمرو ابن سعید، عن مصدق
عن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه. این یه دلالتش خیلی خوبه، ما یخرج منه بول باشد یا خور و غائط باشد، دلالت کامل. مفهومش هم به درد ما نسبت به قاعده اول هم میخوره، دلالت کامل. سند هم طبیعتا چه سندیست؟ سریع هست که موثق هست؟ موثق هست. چرا موثق هست؟ این مصدق مسئله نیست، اشتباه نشد. این معتبر عمار، عمار ساباتی امامی مذهب نیست. بقیه سندم آشنا بشیم با یک مرور سریع به اسم خود چه بود؟ عن المفید، خب شیخ شیعه، شیخ طائفه داریم، شیخ و شیعه داریم، شیخ طائفه، شیخ توسیس، شیخ و شیعه، شیخ مفید که مکتب شیعه را تدوین و ترتیب داد. عن جعفر ابن محمد که الان گفتم احسنتم جزاک الله خیرا، ابن قولوی، عن ابیه، ابیه که محمد قولوی، عن سعد ابن عبدالله که توثیق خاص دارد، عن احمد ابن الحسن هم توثیق دارد، عن عمرو ابن سعید همینطور توثیق دارد، عن مصدق ابن صدقه الان در حافظه نیست، عن مصدق ابن صدقه که توثیق دارد، عن عمار ابن موسای ساباتی که مذهبش دوازده امامی نیست، می شود موثقه، روایت موثقه هست و مطلب کامل، پشتوانه کاملیست برای قاعده دوم ما که کل ما اکل لحمه فبوله و روثه طاهر. این باب 21 روایت دارد که قاعده دوم را به صراحه یا بالاشاره تأیید و پشتیبانی میکند. شکر خدا این دو تا قاعده کامل بلا اشکال. یک نکته اینجا سؤال فرعی یا بحث فرعی اینجا میاد تا بریم به بحث طیور. بحث فرعی ما این است، نسبت به بول سبی نصوص فتاوا چه بیانی دارن؟ آیا بول سبی زیر مجموعه همین قاعده واقع می شود کل ما لا یؤکل لحمه، یا نه بول سبی عنوان جدایی دارد؟ بله
داخل
در این قاعده
است ولی استثناء ها چیه؟
سبی قضا نخوره شیر خود باشه جدا.
بله بسیار خوب،
بس
دیگه
داره سبی چی باشه؟
خود
چه سبی
سبی؟ بله بسیار خوب. الحمدلله کمابیش اطلاعی از دور یا نزدیک دارید که سبی فرق دارد، عنوان بول که صدق میکند، لا یوکل و لحمو هم که صدق میکند، اما خود عنوان سبی یا طفل یا سباوت یا حکم جدایی دارد یا ندارد قابل بحثه. در وسائل اول به نصوص مراجعه کنیم. باب سه از ابواب نجاسات، حدیث چهار. این روایتی آمده است از امیر المؤمنین علیه السلام که ظاهر این روایت بر این است که بول سبی نجس نیست. روایت رو بخونیم. به اسنادهی اسناد شیخ طوسی عن محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری که از مشایخ و شیوخ محدثین قومی هستند، عن ابراهیم ابن هاشم پدر بزرگوار صاحب تفسیر علی ابن ابراهیم قومی، اینها قومی هستند، عن نوفلی عن سکونی. این دوتا نوفلی و سکونی رو همین یک بار آشنا بشید که دیگه گیری نداشته باشید. این دوتا مذهبشون امامی نیستن و توثیق خاص از موثقین بزرگ هم ندارن، از مثل شیخ نجاشی و شیخ کشی توثیق ندارن. فقط چیزی که هست اینه که راوی معمول به اگر مثال زدید، روایت معمول به ها رو مثالش رو بلدید، راوی معتد به یا معمول به، معمول به قوله، این نوفلی و سکونیست. روایت زیاد دارن، به روایاتشون فقها عمل میکنن و گویا در موقعی که از توثیقشون صحبت به میان میآورند میگویند توثیق ندارن. عامی هم هست، اما شیخ طائفه در عده، کتاب عده صفحه 56 میفرماید عملت طائفتو به روایت سکونی مع عدم وجود خلاف. این یادتون نرد، یک قانون رجالی ریز چیشیه؟ هر موقع روایتی که از سکونی نقل شده باشد با روایت صحیح و موثقه دیگر معارض شد، از اساس روایت سکونی باید کنار برود. چرا؟ چون اساس اعتبار سکونی این شرط رو داشته، شرطش عدم وجود خلاف و مخالف. این نقطه ریز رجالی یادتون نره. بسیار خوب، مسئله که تا اینجا فهمیدیم، روایت اگر این روایت بود و خود این روایت سند رو که خوندیم درست بود، الان از امام حدیث رو نقل کنیم ببینیم متن از چه قرار هستش. عن جعفر عن ابیه علیه السلام، امام صادق امام باقر، ان علیاً امیر المؤمنین علیه افضل الصلاة والسلام قال لبنون، خود خطون لبنون بول نمیگدا، لبنون جاریته و بولها یغسل منه الثوب. این مطلب سر روایت قبل ان قطع ام قبل ان قطع ام یعنی قبل است که غذا بخورم. لأن لبنها یخرج من مثانة امها و لبن الغلام لا یغسل منه ثوب ولا من بوله قبل ان یطعم. نه من خود غلام یطعم یطعم مجهود میشه. لأن لبن الغلام یخرج من العضدین والمنکبین. علتش هم روایت میگه. حالا اگر کسی بیاد اشکال کنه که روایت اینجوری میگرد از کجا معلومه، میگیم سؤال برخواسته از جهل آدمیست، اونا هم میدونند و عالم کل و کل و این چنده هم که میگن اونا درست میگن، ما که نمیفهمیم مشکل ماست دیگه. لعنی دومو لأن لبن الغلام یخرج من العضدین عضد و المنکبین از بازوها و شونه ها. برای شما بگم مثال محل استشهاد ما در بحث همان فراز دوم روایت هست که می فرماید و لبن الغلام. لبن الغلام طبیعتا به قرینه لبن غلام میشد صبی، تا صبی مذکر، صبی مؤنث میشد جاریه. لبن غلام لا یغسل منه ثوب ولا من بوله، نه از شیش و نه از بولش اجتناب نکنی، طاهر و پاک، دلالت کامل بلا هیچ اشکال ظهور دارد بر عدم نجاست بول طفل رضیع مذکری که هنوز غذا نمیخورد. این مطلب رو کتاب اینجا گفتیم. این روایت در جاهای دیگر هم نقل شده، سند درستی است، شیخ صدوق نقل کرده و در علل و شرایع هم آمده، از لحاظ سند مشکل ندارد، متنم که متن واضحی است، دلالت میکند بر عدم نجاست بول رضی. بسیار خوب. آها، حالا احسن تو انگار یا مطالعه کردید یا ذهنتان پیشاپیش کار میکنه. بسیار خوب، تقریبا اینو به موقع فرمودید، قبل از 5 دقیقه هم نگفتید. الان ببینید روایتش، دلالت این روایت کامل هست یا کامل نیست. قبل از که دلالتش رو بیان کنیم ببینیم به مضمون این روایت کسی از فقها فتوا داده اند یا ندادن. بله، آقای سلطانی میفرماید فتوا کسی نداده، منتها جواهر و اخیراً مطالعه نفرمودن ایشون که فتوای، البته اونم کلام فتواست، فتوای مرحوم اسکافی که اسم دیگرش ابن جنید. بله، فتوای مرحوم ابن جنید اسکافی بر این است که این بول رضی نجس نیست، مستند هم این حدیث، سند هم درست، دلالت هم کامل. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که این فتوا و این استناد قابل قبول و مساعدت نیست. چرا؟ اولا متن نیست که التزام به آن مخالف مذاق فقهی است. در متن میگه لبن الجاریه، لبن الجاریه معنی و مفهوم ندارد، بنابراین حمل میشود به تقیه که بعضی از مذاهب عامه این قول را به طور غیر مشهور دارند. بنابراین صدر روایت یا متن دارای این گونه اشکال اعتبار روایت رو میارن پایین. هرچند به ذهن شریفتون سپرده ای که یک روایت رو میتونیم صدرش اگر قابل استفاده نبود از ذیل استفاده یا برعکس، اما یه توضیح داشت. تفکیک بین استفاده از روایت جائزه، اما یه شرط داره. شرطش اینه که صدر رو مثلا معناشو نفهمید، ابهام داشته باشد. اما اگه صدر یا ذیل مطلبی دارد که مخالف مشی فقهی است، مخالف مذاق فقهه، التزامی به اون روایت کار مشکلی است. اولا از لحاظ متن این روایت مشکل دارد و ثانیا این روایت محمل دارد. محملش این است که روایات دیگری داریم که شرح میدهد میفرماید اگر بول سبی قبل از زمان تغذیه باشد سب الماء کافی است و اگر بعد از تغذیه باشد احتیاج به غسل دارد. معنای غسل شستن با
فشاره.
اینجا که گفت از لا یغسل، لا یغسل یعنی لا یغسل، عصر و فشاری در کار نیست، قابل جمع. و اون روایت اول روایتی که مطلب رو در باره بول سبی به این شرح بیان می کند روایت دوم همین باب سوم سند هم صحیح هست. این چه رو سندش؟ موثقه بود. سند هم صحیح هست. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر، سند روش بدی، عن حماد عن حلبی، سند صحیح اعلائی. قال سألت ابا عبد الله عن بول السبی قال تصب علیه الماء، تصب علیه الماء فإن كان قد اکل فاغسله. کامل گفت هستی بله بله، کاملا اینجا مطلب رو توضیح میداد. فإن كان قد اکل فاغسله بالماء غسلا سته. غسلا یعنی چه؟ یعنی در بول سبی یک بار کار نیست. مطلب رو کامل گفت، سه تا مطلب.
قصدن رو یک خورد
تنمین وحدت هم داریم، تنمین تنکیر هم داریم، تنمین تعریف هم داریم، ادبیات هم ولد هستی ما شما انسان هم. ول غلام و ول جاریتو فی ذالک شرع سوا، که این دیدی که حدیث قبلی رو یک مقدار تحت نخ گویا قرار میدهد. ول غلام و ول جاریتو فی ذالک شرع سوا، دلالت این حدیث اگر ما بیاییم یک کار اصولی انجام بدیم، یعنی به سفره اصول اینو بگذاریم، روایت اولی روایت دوم باز میکنه، شرح میده، مفصله، تفصیل میده، تعارضم نیست. تفصیل که دار چه میشه؟ شرکه دار چه میشه؟
شرکه اجماع میشه.
از انامی چه عنوانی میشه؟
حاکم
میشه. خدا خیرتان بده که گفتیم حکومت از قسم اول حکومت که شارح و مفصله، نه قسم دوم حکومت که رافع موضوع محکوم.
روایت دوم حاکم
و روایت دومی حاکم میشه و روایت چهارم. این مطلبی که تا حالا گفتیم، نکات دیگری هم فقها ها گفتن، ما هم مجبوریم تذکر بدیم و الا دیگه نیازی نداشتیم و مطلب کامل شد. بنابراین در این حالی که حاکم میتوند باشد، اگر گفتیم نه تعارض میکنه، لو سله گفتیم تعارض، اگر تعارض بکند باز هم روایت چهارم توان مقاومت در برابر روایت دوم را ندارد. چرا؟ یک نکته ریز رجالی گفته بودیم، موثقه در برابر صحیحه قابل معارضه نیست. چرا؟ چون گفتی موضوع حجیت خبر چه بود؟ احسنتون ماشاءالله یادتون را شیخ خوبه ما. موضوع حجیت خبر وسوخ به صدور است. میزان وسوخ صدور نسبت به حدیث صحیح به مراتب بهتر است نسبت به حدیث موثق. مضافاً بر این صاحب جواهر می‌فرماید که بر فرضم اگر معارضه بشود، ترجیح با روایت دال و نجاسته. چیه مرجحتون؟ معلومه بگیم. آفری، احسنت آقای سلطانی. مرجح ما شهرته، مضافاً بر عمومات. اگر شهرت قبول نکردی که قطعا نمیشه قبول نکنی. چرا؟ یک، شهرت قدرایی است. دو، شهرتون عظیمتون تکاد ان تبلغ حد الاجماع. و اگر از این ما خود ما صرف نظر کردیم، شما جای رانی برای فرار نداری، میگیم عمومات، عمومات ابواب نجاسات که بول ما لا یؤکل لحمه را نجس اعلام میکنه شمول دارد بر این مورد. سبی لا یؤکل لحمه هست و بولم که به وجدان. بعد از که این روایات با تعارض از دور ساقط شد، از عمومات هم میتونیم استفاده کنیم. بنابراین پس چرا باب مستقلی را در وسائل تحت عنوان باب سه آورده است برای نزدیک؟ میگیم حکم خاصی دارد، حکم تطهیرش فرق میکنه. سب بدون اصل یک بار چون حکم جدا داشته است باب جدا آورده، لذا عنوان باب هم این است: باب و طهارت ثوب من بول ردی یصب الماء علیه مرتا واحدتا. این حکم جدا، به خاطر حکم جداداری باب جدایی براش تدویب و تدوین شده است. این مسئله سبی الحمدلله داستانش به پایان رسید. رسیدیم به عنوان عبارت است از احسن بام ابوام طیور. احکام طیور مخصوص خودش هست، باب جدا دارد. ببینیم که سرنوشت طیور چه می شود انشاءالله فردا بحث میکنیم. برای سلامتی آقای امام زمان هم سلامت خواهیم.